بامداد بخیر باشه همراهان عزیز رادیو فرهنگ. اما دعوت میکنم در این لحظه بشنوید درس مثنوی رو. درس مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی. به سراغ مثنوی میریم. آغاز بحث امروزمون بیت 3396 هست از دفتر اول. نوبت گذشته قصه کر و بیمار رو گفتیم، قصه معروف کر و بیمار. مولانا اون قصه رو مقدمه بحث بعدی قرار میده. عنوان بحث بعدی این است: اول کسی که در مقابله نس قیاس آورد ابلیس بود. اول من قاس ابلیس، اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود. حالا ببینیم مقصود چیه. نس یعنی عبارت صریحی که معناش واضحه، دیگه احتیاجی به بحث نداره. لابد شنیده اید که میگوین اجتهاد در مقابل نص نباید کرد. وقتی یه مطلبی واضح روشن، یه حکم صریحی از یه عبارتی فهمیده میشه، احتیاجی به روش‌های پیچیده استدلالی نداره که بخوایم به فهم معنا دست پیدا کنیم. این یک اصطلاحیه، میگن در مقابل نص اجتهاد نباید کرد. حالا اینجا مولانا میگوید که در مقابل نص قیاس هم نباید کرد. توضیح میدیم که مقصود از قیاس چیه. میگه اول کسی که در مقابل نص ستیزه کرد و قیاس کرد شیطان بود. اولان کس کین قیاسک ها نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود. حالا چرا اصلا این بحث شیطان و قیاس رو به دنبال بحث کر و بیمار میاره؟ برای اینکه مشکل اون کر هم همین قیاس نابجا بود. او فکر میکرد که این بیمار لابد این حرفا رو میزنه، اینم قیاس میکرد با حال خودش که من اگه مریض بودم کسی ازم میپرسید چطوری، میگفتم بهترم، بد نیستم. بر این اساس با این قیاس‌های غلط جواب داده بود. حالا پس یه نمونه‌ای از قیاس غلط داستان کر و بیمار بود. حالا مولانا این داستان رو مقدمه طرح یک مطلب معنوی و عرفانی قرار داده. اول کسی که اینطوری قیاس کرد شیطان بود. قیاس یه معنای فلسفی داره، یعنی منطقی داره، یه معنای فقهی. در منطق مقصود از قیاس پی بردن به یک حکم جزئی از یک حکم کلی. وقتی شما این مثال معروف رو میشنوید در منطق که انسان فانی است یا هر انسانی فانی است، سقراط انسان است پس سقراط فانی است، این یک قیاسه، قیاس منطقیه. یه حکم کلی میارید اینو کبرای قیاس قرار میدید که جامع شامل فراگیر همه انسان ها رو دربر میگیره، از این جهت بهش میگن کبرا، وسیع، که هر انسانی فانی است. بعد یه مصداقش رو پیدا میکنید که حالا سقراط انسان است، این میشه حکم کوچکتر سقرا. این کبرا و سقرا رو که کنار هم میچینید، میگن اینقدر کبرا سقرا، سقرا کبرا نچین، یه کسی داره استدلال میکنه، این مقصود همین قیاسه. کبرا رو میگذارید و سقرا رو هم زیرش میگذارید، بعد با این کبرا و سقرا نتیجه میگیرید که پس سقراط فانی است. این قیاس منطقی شکل اوله و درستم است، معتبرم هست، رسیدن از کلی به جزئی. اما یه قیاس دیگری هست به معنی حکم کردن درباره یک جزئی از یه جزئی دیگر، که دو چیز رو ببینی شبیه به همه، بعد از یکی حکم دیگری رو نتیجه بگیری. این رو در منطق بهش میگن تمثیل، اما در فقه این رو قیاس میگن. و این قیاس در منطقم اعتبار قطعی نداره، در فقه هم اعتبار قطعی نداره. یعنی شما نمیتونی در فقه دو تا موضوع رو که شبیه به همه حکم یکسان دربارش صادر کنی. راه های دیگه داره برای رسیدن به حکم، از طریق تشبیه نمیشه به یقین رسید. این رو در فقه بهش میگن قیاس. این قیاس مذموم قیاس از یه جزئی به جزئی رسیدنه، نه از کلی به جزئی رسیدن. این قیاس نزدیک است معناش به همون معنای مقایسه. ما میگیم دو تا چیز با هم دیگه مقایسه میکنیم، یعنی تشبیه میکنیم به هم دیگه. مولانا اینجا که داره قیاس رو نفی میکنه، مرادش همین رسیدن از یک جزئی به جزئیه، با دیدن شباهت‌های ظاهری حکم کردن، که تو سر قیاس میزنه و میگه قیاسک، یعنی تحقیرم میکنه. اولان کس کین قیاسک ها نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود. شیطان در برابر خدا ایستاد، نور خدا واضح بود، مثل نص عبارت، عبارت نص که واضحه. چطور آدم نباید در مقابل معنای صریح یک عبارت بپیچونه مطلب رو؟ شیطان هم در برابر نور روشن خدا رفت استدلال کرد واسه خودش، گفت نار از خاک بیشک بهتر است، من ز نار و او ز خاک اکدر است. وقتی خدا به شیطان و بقیه فرشتگان امر کرد که به آدم سجده کنید، شیطان سرپیچی کرد، استدلال کرد، قیاس کرد، به قول مولانا قیاسک کرد، گفت که خلقتنی من نارن و خلقته من تین، من رو از آتش خلق کردی، او رو از گل آفریدی، از خاک آفریدی، آتش از خاک بهتره، برتره، بالاتره. وقتی یه جای آتش روشن میشه، این آتش رو به بالا صعود میکنه، عروج میکنه، خاک روی زمین میمونه، پس آتش ترجیح داره نسبت به خاک. شیطانم چون جنسش از آتش بود، گفت نار از خاک بیشک بهتر است، من ز نار و او ز خاک اکدر است. اکدر افعل و تفضیل از کدر، کدورت، تیرگی. اکترم به معنی همون تیره است، حالا تیره ترم بگیم فرقی در معنا نمی کنه، چون بالاتر از سیاهی دیگه رنگی نیست. اکترم یعنی کدر. گفت من از آتشم شعله شفاف داره، روشن روشنگره، این از خاک تیره است، من به او چرا سجده کنم؟ پس قیاس فرع بر اصلش کنیم، او ز ظلمت ما ز نور روشنیم. استدلال کرد، گفت فرع رو بر میگردونن به اصل و قیاس میکنن، اصل آدم از خاک، اصل من از آتش. من حکم فرع رو با رجوع به اصل تعیین میکنم، چون اصل ما دوتا فرق میکنه، پس حکم من و او یکسان نیست. قیاس فرع بر اصلش کنیم، او ز ظلمت ما ز نور روشنیم. اصل من از نور، اصل او از ظلمت، پس من از او بهترم. گفت حق نی، بلکه لا انصاب شد، زهد و تقوا فضل را محراب شد. خدا گفت نه، این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه در پیشگاه خدا این حرفا بیهوده است که من اصلم چی بوده، نسبم به کی بر میگرده. ما این چیزا رو نمیخوایم. خدا در قرآن در سوره مؤمنون آیه 101 میفرماید فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. در قیامت که در سور دمیده میشود، آن روز دیگر پیوند خیشاوندی بین مردم وجود نداره، فایده‌ای نداره. اون روز دیگه نمیتونن برن سراغ هم دیگه از هم بپرسن که فلانی کجاست بیاد سفارش ما رو بکنه. ما تو دنیا گرفتاری که پیدا میکنیم، این ور اون ور پرسجو میکنیم. خدا میگه ولا یتساءلون، یعنی دیگه اصلا امکان این که برن سراغ هم دیگه، این سراغ او رو بگیره اون سراغ اینو بگیره، سوال کنن و درخواستی بینشون رد و بدل بشه، همچین چیزی وجود نداره. لا انصاب بینهم یومئذ، یعنی نسب، خیشاوندی، تبار، نژاد، اینا دیگه مطرح نیست. پس در پیشگاه خدا شیطان نباید استدلال میکرد که من تبارم از آتش و اصل و نسبم از او برتره. این حرفا بیهوده است. گفت حق، خدا فرمود نی، یعنی نه، بلکه لا انصاب شد، یعنی ما حکم لا انصاب بینهم رو صادر کردیم. شیطان بی جهت این استدلال رو میکرد. زهد و تقوا فضل را محراب شد، یعنی محراب فضل زهد و تقواست. فضل باید در پیشگاه زهد و تقوا سر تعظیم فرود بیاره. فضیلت به تقواست و فضل تابع زهد و تقوا باید باشه. فضل این که حالا شیطان خودش رو افضل از آدم بدونه، ملاک، ملاک این که من از آتشم او از خاکه نیست. کسی افضله که زهد و تقواش بیشتر باشه. در واقع از این مصرع دوم اینطور میفهمیم که فضل باید سر تعظیم در پیشگاه زهد و تقوا فرود بیاره. زهد و تقوا فضل را محراب شد. این نه میراث جهان فانی است که به انصابش بیابی جانی است، بلکه این میراث های انبیاست، وارث این جان های اتقیاست. میگوید که این مطلبی که ما داریم، بحثی که ما داریم، از جنس میراث‌های دنیای فانی شماها نیست که از طریق انساب، از طریق نسبت‌ها و پیوند‌ها و خیشاوندی‌ها پیدا بشه. بگیم من اصلاً به کی برمیگرده، من شاهزاده فلان الملکم، فلان الدولم، جد من کی بوده چی بوده، بخوای فخر بفروشی به دیگران. این حقیقتی که از زهد و تقوا به زهد و تقوا برمیگرده و اشاره میکنه مولانا که زهد و تقوا اصله، این میراث این دنیای فانی نیست که همطور که مثلا مال و اموال از پدر به تو میرسه، افتخارات پدرم به تو برسه و یه اسمی رو خودت بذاری و افتخار بکنی. نه، این نه میراث جهان فانی است که به انصابش بیابی. این اینجوری نیست که از طریق پیوند پیداش بکنی. جانی است، یعنی این از عمق جان و از اصل وجود برمیخیزه، این به ذات تو برمیگرده و این یه امر اعتباری نیستش که تو با نسبت دادن خودت به یک کسی بر خودت یک منزلتی پیدا بکنی. یه حقیقتیه که باید در اصل وجود تو ایجاد شده باشه، بلکه این میراث‌های انبیاست، وارث این جانهای اتقیاست. میگوید که اگر قرار بشود این میراثم باشه، از جنس میراث‌های افراد معمولی نی، این میراثیه که انبیا به یکدیگر میرسونن، که این وراث دیگه وراث نسبی نیستن که مثلا پسر از پدر به ارث ببره. جان اتقیا، جان آدمای پرهیزگار و متقی وارث میشه، این معنویت و زهد و تقوا رو از انبیا کسب میکنه. اون وقت مثال میزنه، میگه پور آن بوجهل شد مؤمن عیان، پوره آن نوح شد از گمرهان. حالا برای این که مثال بزنه که این پیوند خیشاوندی دلیل نمیشه، میگه پسر ابوجهل یه مؤمن درست و حسابی از کار در اومد، برعکس پسر نوح که گمراه شد. خب پسر نوح که همه شنیدن، پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سعدی میگه سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. پسر نوح هم که باشی، نوح نمیتونه تو رو نجات بده. زهد و تقوا نداشته باشی، گمراه میشی، غرق میشی در طوفان، نجات پیدا نمیکنی. حتی در سفینه نوح هم که پدرت سکاندار اون هست، جایی برای تو نیست. اما پسر ابوجهل باشی، با همه اون کینه ورزی که نسبت به پیغمبر داشت، اکرمه پسر ابوجهل آمد توبه کرد و در رکاب پیغمبر برای اسلام می جنگید و در جنگ یرموک هم به شهادت رسید. یعنی یک مؤمن پاک و پاکیزه عالی قدری شد پسر ابوجهل. پوران بوجهل شد مؤمن عیان، عیان یعنی آشکار، واضح، خیلی به وضوح یه مؤمن خوبی شد. پوره آن نوح شد از گمراهان. پوره هم همون پوره، یعنی پسره اون نوح، اون برعکس گمراه شد. زاده خاکی منور شد چون ماه، زاده آتش توی رو روسیاه. میگه که در مورد آدم و شیطان هم همینطور شد. آدم که از خاک پدید آمده بود، مثل شعله آتش منور شد، مثل ماه شد. پیغمبر ما فرزند آدم بود. اگه آدم از خاکه، خدا از این آدم خاکی یه ماهی مثل پیغمبر اسلام خلق کرد. زاده خاکی منور شد چون ماه. خود حضرت آدم هم پیغمبر بوده، مثل ماه منور بوده. این همه آدم با زهد و تقوا منور مثل ماه در نسل آدم پدید اومده، انبیا، اولیا، ائمه، که شاعر میگه آدم از اقبال تو مسجود شد، یا آدم از اقبال تو معبود شد چون تو خلف داشت که مسجود شد. میگه اون روزی که خدا به فرشتگان گفت که به آدم سجده کنید، از اون جهت بود که در میان فرزندان آدم مثل توی قرار بود به وجود بیاد. آدم به این اعتبار اون مقام بلند رو پیدا کرد. زاده خاکی منور شد شما، زاده آتش توی رو روسیا. برعکس توی شیطان که زاده آتش هستی مثل دود شدی. چطور دود از آتش بلند میشه؟ دود سیاه. حالا مولانا اینجا خودش هم یه قیاسی میکنه، سر به سر شیطان میگذاره. در واقع میگه از خاک نتیجه روشنی منوری مثل ماه پدید اومد، از آتش دود سیاه و روسیاه پدید اومد که خود شیطان باشه. زاده آتش توی رو روسیاه. همه آدم های شیطان صفت هم همه روسیاه هن. برو بزرگی رو که میخوان ستایش بکنن میگن هبر الامه، یعنی دانشمند امت. احبارم جمعشه، در قرآنم آمده. قیاس هم که معلومه، تحری به معنی جستجو برای رسیدن به حقیقته. میگوید که اون کسی که کارش قیاسه و تحریه کیه؟ اون دانشمنده، دانشمند ریاضیدان و منجمه. کسی که علم نجوم میدونه، این روز ابری یا شب که خورشید در آسمون پیدا نیست، شب ابری، روز ابری که از طریق ستارگان نمیشه قبله رو تشخیص داد. شما میخوای نماز بخونی، نمیدونی قبله از کدوم طرفه، میری سراغ دانشمند ریاضیدان. اون میاد یه مقدماتی میچینه، یه اندازه‌گیری‌هایی میکنه، عرض جغرافیایی، طول جغرافیایی، ارتفاع فلان اینا، بعد نتیجه میگیره که قبله از کدوم طرفه. این قیاسات و تحری روز ابر یا به شب، مرق قبله را کرده است حبر. یعنی دانشمند به وسیله این نتیجه گیری های غیر مستقیم، با قیاس و تحری، با جستجوهای با واسطه، می تواند قبله رو در روز ابری یا به شب پیدا بکنه. بله، این کار درستیه. لیک با خورشید و کعبه پیش رو، این قیاس و این تحری را مجو. میگه حالا چقدر بی‌معناست که یک کسی رفته مکه توی مسجد الحرام جلوی کعبه وایساده باشه دنبال قبله بگرده. گاهی شوخی میکنن، میگن که تو مسجد الحرام بودیم، یک کسی اومد گفت آقا قبله کدوم طرفه؟ اگه یک کسی همچین سوالی بکنه از شما، نمیخندین که یک کسی تو مسجد الحرام باشه دنبال قبله بگرده؟ خود مولانا یه غزلی داره در همین غزلیات شمس، میگه دوش خوابی دیدم خود عاشقان را خواب کو، کندرون کعبه می جستم که آن محراب کو. بعد وقت توضیح میده کعبه جانها، نه آن کعبه که چون آنجا رسی در شب تاریک گویی شم یا مهتاب کو، بلکه بنیادش ز نوری که از شعاع نور او نور گیرد جمله جانها، لیک جان را تاب کو. چون ز شورستان تن رفتی سوی بستان جان، جز گل و ریحان و لال و چشمه های آب کو. بله، این ادامه داره همینطور که در میان باغ حسنش میپره مرغ ضمیر، کیمن آباد است آنجا دام یا مزراب کو، چون هزاران حسن دیدی کان نبود از کال بعد، بازگویی او کجا درگاه او را باب کو، باش تا موج وصالش در رو باید مرد تو را، غیب گردی پس بگویی عالم اسباب کو. و این غزل بلند رو مولانا با همین همسیل شروع میکنه که دوش خوابی دیدم خود عاشقان را خواب کو، کندرون کعبه میجستم که آن محراب کو. میگه چقدر مسخره است که یک کسی کعبه رو ببینه دنبال قبله بگرده بره استرلاب بیاره، حالا که با استرلاب و با قواعد ریاضی با طی مقدمات قیاس کنه و بخواد قبله رو پیدا بکنه، یا خورشید رو ببینه بره شمع بیاره خورشید رو با کمک شمع بخواد تماشا بکنه یا پیدا کنه. لیک با خورشید و کعبه پیش رو، این قیاس و این تحری را مجو، کعبه نادیده مکن روزو متاب از قیاس، الله اعلم به سباب. میگه ای کسی که کعبه رو میبینی روشن میبینی، تو از کعبه رو بر مگردون، کعبه نادیده مکن روزو متاب از قیاس، یعنی به سراغ قیاس نرو که از کعبه باز بمونی منصرف بشی رو بگردونی، والله اعلم به ثواب. اینو برای قافیه آورده، خدا بهتر میدونه حق چیه، حق روشنه دیگه. اینجا چون سفیری بشنوی از مرغ حق، ظاهرش را یادگیری چون سبق، وانگهی از خود قیاساتی کنی، مر خیال محض را ذاتی کنی. میگه حکایت تو که قیاس میکنی و خیالات پیش خودت میکنی، حکایت اون کسیه که صدای یه پرنده خوش آوازی رو میشنوه و این رو تکرار میکنه، میره مثلا جلوی قفس قناری یا تو باغ میبینه بلبل داره میخونه چهچه میزنه، اینم یاد میگیره با زبونش همون صداها رو در میاره، صفیر مرغ رو یاد میگیره و تکرار میکنه. صفیر یعنی صوت، و صوتی که شبیه صدای پرندگان باشه. میگه مرغ حق، اینجا مرغ حق منظور همون اولیای خدا هستن، اون یه حرفی میزنه مثل پرنده خوش آواز، تو هم صدای اونو تقلید میکنی، ظاهرش را یادگیری چون سبق، سبق یعنی درس سرمشق، تو اونو میشنوی و تکرار میکنی، وانگهی از خود قیاساتی کنی، مر خیال محض را ذاتی کنی. میگه تو همون صدای او رو در میاری و پیش خودت فکر میکنی که مقصود اون مرغ حق همین چیزیه که تو خیال میکنی، از خودت قیاساتی میکنی، یعنی میگی لابد اینجوریه، لابد این حرفی که این داره میزنه منظورش اینه، همون کاری که کر با بیمار میکرد، خیال موهوم ذهن خودت رو واقعی میپنداری، ذاتی کنی، یعنی به این یه واقعیت نسبت میدی، خیالی که هیچ واقعیتی نداره تو این رو یه ذاتی بهش نسبت میدی، یه ماهیت و واقعیتی نسبت میدی. اصطلاحاتیست مر ابدال را، که نباشد زان خبر اقوال را، منطق و تیری به صوت آموختی، صد قیاس و صد هوس آموختی، همچون رنجور دلها از تو خست، کر به پندار اصابت گشته مست. میگوید که ابدال یعنی اولیاء خدا، قبلا توضیحش دادیم، ابدال یه اصطلاحاتی بین خودشون دارن، این اصطلاحات حقیقتش در کلام نمی گنجه، اون منظور و مقصود متعالی ابدال در اقوال نمی گنجه، اقوال اصلا خبر از مقصود ابدال ندارن، اصطلاحاتی است مر ابدال را که نباشد زان